أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تأجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرمي. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع گفتگوی ما که توفیق داشتیم چند روایت رو دنبال کردیم این بود که این واقعه کربلا چرا اتفاق افتاد، واقعی که امام علیه السلام ازش آگاه بود از اول، از حضرت آدم علیه السلام خبر این قضیه رو خدای متعال داده بود به انبیا. به این قسمت از زیارت اربعین رسیده بودیم که خدمت حضرت در زیارت اربعین عرضه می داریم که و بذل مهجت حوفیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله. عرض به خدمتتون که برای این که معنای این عبارت رو ما انشالله یه مقداری تمامتر بهش برسیم و متوجه بشیم انشالله، یه نکته رو در باب ولایت اهل بیت علیهم السلام عرضه بداریم، بعد انشالله دوباره توجه کنیم به این فراز از زیارت. ائمه علیهم السلام روایت ما داریم صریح در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین علیه السلام، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، پنج تن علیهم السلام، حتی تا امام زمان علیه السلام ما روایت داریم. جالب، اهل سنت هم نقل کردن که اینها انوار بودند. قرآن هم اینو میگه، الله نور السماوات و الارض مثل و نورهی کمشکاتن فیها مصباح تا آخر این آیه. بعد جلوتر می فرماید اینها رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله و اقام الصلاه. یعنی هر که آیه نور رو و دعای بعدش رو بخونه خیلی ساده می فهمه که این مثل نور خدا یه سری مردانی هن که همیشه ذکر خدا در اونجا داره صورت می گیره. روایت زیل آیه نور و دعای بعدش مفصل، اهل سنت هم روایاتی دارند. در این قضیه اصلا تردیدی نیست، در خلقت نوری هیچ تردیدی نیست، عرض کردم اهل سنت فراوان آوردن. خب خدای متعال خلق فرمودند، اینان مصطفای الهی، مجتبای الهی، مرتضای الهی هند، اینها معصومند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ما سوال میکنیم که خب اینها که وضعشون معلومه، همه چی روشنه، چرا به زمین آمدن؟ حتی من علینا بکم، خدا بر ما منت نهاد اونها رو به زمین آورد که اونها بیان مردم رو نجات بدن. توجه فرمودین، انواریان که آمدن در کالبد بشری، در کاربرد بشری مثل بشرهای دیگه زندگی میکنن و همه اون اقتضائات بشری رو دارن، از درد و رنج و حرمان و قصه و اذیت و همه اینا هست، برای اینکه این بشر رو نجات بده. خب این از خلقت شروع کردیم، به اینجا رسیدیم، چون تو زیارت جامعه ما عرضه می‌داریم حتی من نعلینا بکن، اونجا تو قرآن می‌فرماید که هو الذی بعث فی الامین رسولا، باز در جای دیگه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدا خودش اینجوری معرفی میکنه تا اینکه میفرماید که لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا من انفسهم. پس حضور پیامبر اکرم به اهل بیت علیهم السلام در دنیا منت است بر مردم و مؤمنان، که این توضیح داره کدوم بر مردم کدوم بر مؤمنان، کدوم جهت مال مؤمنانه، که آیات قرآن هم این چند تا آیه که خوندیم به هر دوی اینا اشاره داره. خب یه حقیقتی میاد تو دنیا در کالبد بشری میخواد من و امثال منو نجات بده، درسته؟ در واقع همون کاری که انبیا همین کارو به یه شکل دیگری، شکل یعنی بخشی از این رو، جزی از این رو، پرتوی از این رو انجام میدن، آمده اند که انجام بدن، یعنی آمدن مردم رو هدایت بکنن. تو بحث معروف خاطر شریفتون باشه اشاره شد. خب اینها که میان اولین کاری که باید انجام بشه اینه که خدای متعال اینها رو بر مخلوقات معرفی کنن که بابا این کسی که آمده، آمده برای نجات شما. تعابیری که قرآن در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، داره قرآن کریم و فرمایشاتی که خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد ائمه علیهم السلام، امیر المؤمنین علیه السلام دارند، همه گواه این مطلبه که در واقع اینها باب نجات امت هستند، اینها سفینه نجاتن. خیلی از این تعابیر شما انشالله خیلی شنیدید، انشالله بازم میخونید برخورد میکنید. و سرانجام کار امام زمان علیه السلام که میان، در واقع میخوان شرایطی رو فراهم بکنن که یک انسان فطری عاقل متعادل بتونه در فضای نورانی زندگی کنه و رو به سوی خدا سیر کنه، درسته؟ خدای متعال اینها رو معرفی میکنند، اینها رو به مردم معرفی میکنند، رسول خدا معرفی میکنند بارها و بارها در قدیر، امیر المؤمنین علیه السلام فرزندان خودشون و اوصیاء بعد خودشون معرفی میکنند. همه اینا معرفیاش از جالبه تو منابع اهل سنت هم هست، به اسمم هست، با وجودی که این همه تحریف کردن بازم هست. خب اینها که معرفی میشن، اینو عنایت بفرمایید، امام علیه السلام در خلقت، حالا به تعبیر ما دو تا شأن داره، یه شأن تکوینی داره که شبهای اول عرضه شد، امام علیه السلام هرچو اراده کنه محقق میشه، این یه شأن در تکوین. یه شأن دیگر است که امام علیه السلام با من و امثال من مواجه میشوند که ما موجودات مختار هستیم، به ما میگن که خدای متعال ما رو وسیله نجات شما، وسیله که نه، حالا وسیله بگیم خیلی اشتباه نگفتیم، اگر به معنای وسیله توجه کنیم، خدای متعال ما رو قرار داده اون باب حته، ما رو قرار داده سفینه نجات، درسته؟ ما رو قرار داده وسیله هایی به سوی اون، درسته؟ اینا رو میفرمایم. بعد از این امام علیه السلام میگن که این جبری نیست که شما جبران بخواین این رو بپذیرید، خدای متعال اینو قرار دادن. خب خدایی که اینو قرار داده قبل از اینکه امام علیه السلام بیان اینو به من فرمایش بکنن، این یه عهدی است که امام علیه السلام با خدا داره دیگه، درسته؟ نمیشه که امام علیه السلام نستجیب بر رأسن بیان بگم من اومدم میخوام یه کار اضافه بکنم، نمیشه که. لذا امام زمان علیه السلام یه عهدی دارن با خدای متعال، یه پیمانی با خدا دارن. حالا بر اون عهد و پیمان که من نمیدانم چیست، آمده ان دارن لطف میکنن من نجات بدن. امام علیه السلام وقتی میخوان این کار رو بکنن برای نجات من، آنچنان پیش میرن که خدای متعال میفرماین تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ما نفرستیم قرآن که خودتو به سختی بندازی. ما چند تا آیه تو قرآن داریم که خدای متعال به پیامبرش میفرماید بابا خودتو خیلی داری به رنج میندازی، به تعب میندازی، به سختی میندازی. این نشان میدهد توی نجات امت اونی که امام با خدای متعال عهد کرده، امام علیه السلام مثلا مثل من بی لیاقت اصلا قابل مقایسه نیست، حضرت دیگه خب برم مثلا ساعت 10 تا 11 یه چیزی به اینا بگم به تقوا دعوتتون میکنم، ایمان بیارید، عمل صالح انجام بدید، 11 من دیگه کار دارم، خداحافظ، اصلا این خبرها نیست. صبح تا شب در کار امتن و همیشه دغدغه امتو دارن، درست شد؟ این اون چیزیست که با خدای متعال عهد دارن. حالا روی زمین قراره اتفاقی میفته، خاطر شریفتون باشه عرض کردیم فلسفه قیام و حرکت رو خواستیم ببینید، دنیا رو هم باید ببینید دیگه، رسم دنیا و دنیایی. حالا امیرالمؤمنین علیه السلام میخوان لطف کنن امتو نجات بدن، میگن خب بیعت میکنید با من که بعدن دبه نکنید، بعدن زیرش نزنید. بیعت مردم با امام علیه السلام برای اونها یه تعهدی است که زیرش نزنن، ولی امام با بیعت مردم که امام نمیشه که، ولی نمیشه که، درسته؟ این بیعت رخ میده. در این بیعت طبق فرموده امام علیه السلام مردم وقتی بیعت میکنن چه وظیفه‌ای دارن؟ اطاعت. باید اطاعت کنن دیگه، هرچی امیر گفت باید بگن چشم. خب مردم دیگه ناکسین و مارقین و قاستین و اونا که پیمان میشکنن و چه میکنن دیگه تو تاریخ خوندین و دیدین دیگه، اونایی که نقض میکنن اون عهد و میثاق رو، اونایی که میشکنن این پیمان رو، درست شد؟ ما یه پیمان پیشین داشتیم با اماممون علیه السلام، یه پیمان تو دنیا داریم که این پیمان رو ما ظاهرا انجام میدیم و بعد پای این پیمان وایسیم. ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام در اون دوران کوتاهی که حکومت داشتن و با حضرت بیعت کردن، حضرت اینو به همه نشون دادن که بیعت یعنی چی. یکی از سخت ترین دورانهای امیرالمؤمنین علیه السلام همون دوران حکومتشون بود. چرا؟ چون مردم باشون بیعت کردن دیگه، درسته؟ امام فرمودن که شما بیعت میکنید، منم یه وظیفه ای دارم به عنوان امیر، من نمیتونم سر گردنه سر بزنگاه اونجایی که خطر اومده بذارم فرار بکنم، میگم آقا ما نیستیم، دشمن دیگه اومد، من باید تا آخرش وایسم، من امیرم، باید امارت بکنم، امارت یعنی امیری، درسته؟ و حفظ بکنم. چیو حفظ بکنم؟ جان شما، ناموس شما، مال شما، اینا رو باید حفظ کنم، عرض شما رو باید حفظ بکنم، بیعت کردیم با هم. حالا ببینید امیرالمؤمنین علیه السلام از دو حیث، ببخشید امیرالمؤمنین، باید حرص بخوره. یکی اون حیث الهیه که ولی منه، به هم میگن دولتی، آخه من چجوری به تو بفهمونم، من میخوام نجاتت بدم، هی این ور اون ور میپری. یکی هم حیث بیعته، بابا خب بیعت کردی دیگه، چرا پیمان میشکنی؟ شما این دوتا رو توی تاریخ زندگانی امیرالمؤمنین علیه السلام اینو میبینید، منتها گاه اینا نیست رو هم منطبقه، آدم یه جمله رو میشنود فکر میکنه به یکی از اینا حکایت میکنه، نه، این دوتا فعلا در زمانی که با حضرت بیعت کردن این دوتا با هم چیه؟ منطبقه. بعد رحلت رسول خدا که پیمان شکستن، حضرت که احتجاج میکنن، ناظر به بیعتیست که تو قدیر شده، و وقتی که فرمودن که من به اندازه این گوسفندان یاور ندارم، 40 نفر یاور ندارم، به اندازه این عدد یاور ندارم، دیگه خب تمام شد، کاری نمیتونستم بکنم. ببینید وقتی که جامعه اسلامی یک کسی حاکم میکنه، حاکمیتش مستقر میشه، هیچ کس هم بیاری امام علیه السلام نمیاد، بقیهش چی میشه؟ حضرت بیان این حرکتی انجام بدن، خودشون کشته بشن دیگه، که این اصلا وظیفه امام نیست. وظیفه امام اینه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. این همون چیزی که قرآن میفرماید که ما انبیاء رو فرستادیم، با اونها بینات، میزان و بینات رو فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، که مردم لیقوم الناس بالقسط، مردم این کارو بکنن. این وظیفه مردمه که بیان اقامه کنن قسط را، یعنی اقامه کنن ولایت امیرالمومنین علیه السلام رو، اونا باید اقامه کنن. درست شو؟ نمیخوان. حضرت فرمودن من افسار حکومت میزم گردنش، بره هر جا میخواد بره بره، به من چه؟ البته به من چه رو من اضافه کردم. حبله و علا قاربه ها، این فرمایشات حضرت. درست شد؟ ولی این به معنای این نیست که حضرت وقتی که خانه نشینن به فکر امت نیستن. وقتی اون خلفا دارن تخلف میکنن، خلاف میکنن، اشتباه میکنن، کاریو میکنن که مسلمونا به کشتن داده میشن، حضرت اونجا مشورت میدن بابا این کارو نکنید، اینجوری میشه، اینجوری میشه. اینا بماند. حالا عرض من اینه، خدمتتون عرض شد که اگر من با امام بیعت کردم، با امام بیعت کردم، تا کجا باید برم جلو؟ اگر من با امامم بیعت بیرونی نکردم، خب امام من که امام خدا معرفی کرده دیگه، من نسبت به امامم چگونه باید باشم؟ خوب عنایت کنید، اگر شما در زمانی که مردم با امیرالمؤمنین علیه السلام بیعت کردن ظاهرا و ملموس نبودین، خب این صحنه رو نبودین، درسته؟ ولی عهد شما نسبت به امام که تغییر نکرده، این عهد الهیه دیگه، لا ینال عهد الظالمین، عهد الهیه. شما که نمیدونید، شما میدانید چه امیرالمؤمنین علیه السلام رو در زمان بیعت دیده باشین یا نه، ولایت او بر شما واجبه، اینو میدانید، فرض میکنیم، درسته؟ چه شما از طریق بیعت ظاهری آمده باشین، چه از طریق اون عهد الهی آمده باشین، میدانید او از سوی خدای متعال امام است و ولی بر شماست، درسته؟ تا کجا باید وایسین؟ تا کجا باید وایسین؟ من کان بازلن محجته او فینا فلیرتحل. حضرت فرمودن سید الشهدا علیه السلام، هر کی حاضر خون محجشو در راه ما بذل بکنه، بسم الله را بیفته بریم. من دارم میرم، هر کی این جوریه با من بیاد. چرا میگن بازلن محجتهو؟ ببینید، نمیشه شما بگین آقا من تا این حد با شما هستم، حکومت شد هستم، اگه در حد کتک خوردم بود هستم. اینام اب نداره، اینام ثواب داره. آدم بره مثلا بگه من در حد کتک خوردم میام، اب نداره. اما این نیست ولایت. ولایت مفترض و تا دانستن امامه. باید بگه آقا من تا آخرین قطره خونم پا وایسادم، میشه بذل محجه. عنایت فرمودین، یعنی تا آنجایی که جان در بدن دارم. محجه در لغت به معنی روحم به کار رفته، یعنی من روحم را به شدا به شما تقدیم میکنم، جانم را به شما میدهم. محجه معنای قطره خون میدهد، خون میدهد، خون قلب میدهد، خالص خون میدهد، یعنی اون پاکترین قسمت خون. اینا همش دو لغته، معنی روح، جان، همه اینا رو معنا میده. هر کس حاضر جانش رو در راه ما بده، در برای ما بدهد، بسم الله را بیفته. هر کس هم نمیخواد، نمیخواد. اونایی که آمدن ملحق شدن و شهید شدن تو زیارت عاشورا میخوانین بذلوا محجهم دون الحسین علیه السلام. این میشه اون وظیفه‌ای که رعیت نسبت به امام داره، که اگه کار به اینجا کشید پا وایساده. این چیز امر کاملا عقلیه، تو بیعتش کاملا عقلیه، تو امر دینش و اون چه که تو ولایت تعریف شدم اونم کاملا عقلیه، و این رخداد بیرونیه و اونم حکم اهل بیت علیهم السلام و خدای متعال، که به مقامی میرسن کسی به اون مقام نمیتونه برسه. درست شو؟ از این طرف ما میبینیم به جای اینکه ما برای امام کاری بکنیم، امام برای ما کاری میکند. شما همه شنیدید این رو، بی یدفع الله عز و جل البلا عن اهلی و شیعتی. کی بلا رو از شما داره دفع میکنه؟ امام زمان علیه السلام. ببخشید یا صاحب از آن، من این تعبیر رو به کار میبرم، ببخشید، معذرت میخوام، بلاگردان شما کی شد؟ پناه بر خدا، قرود من بلاگردان او بشم، اون شد بلاگردان من. آقا معصیت هایی که من میکنم، خب قطعا شما ناراحت میشین، تو این تردید دارین شما؟ شما فکر میکنین من به این نامحرم نگاه میکنم؟ شما فرض کنین من به این نامحرم نگاه میکنم، استاد من که من رفتم پیشش مثلا میگم آقا میخوام آدم شم، پدر من که دغدغه تربیت منو داره، فرض کنین از یه گوشه داره میبینه، چه حالی بهش دست میده؟ حالا اینو ضرب در بی‌نهایت کن میشه امامت. آدم میتونه معصیت نکنه برای اینکه حرامه، خب، ولی یکم آدم باید یکم جوون مردم باشه دیگه، یکم بیا بالاتر، بگو امامم ناراحت میشه، بگو خدا دوست نداره، نمیخوام چونه بزنیم که، من میخوام تست کنم خودم ببینم جوون مرد هستم تا اون آخرین قطره خونم پای امامم بایستدم یا نه. بابا من حال ندارم چشم رو ببندم، حال ندارم گوشم رو مراقبت کنم. چه ادعایی میکنیم؟ اینو من نمیخوام عرض کنم که روح ناامیدی بدمیم، نه خیر اتفاقا، نه، اتفاقا کار ساده ایست. چجوریه؟ همون چیزی که برای اصحاب امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد. شما فهم میکنید اصحاب امام حسین علیه السلام از کی مدد گرفتن؟ از خود امام حسین علیه السلام. آدم باید مرد باشه، راست بگه، بیاد بگه یا صاحب الزمان، من این معصیت رو میخوام ترک بکنم، میدونم معصیته ولی محبتش نمیدونم چرا تو دلمه، بعدم تنبلی میکنم، بی ارزم، ببخشید خودم رو عرض میکنم، بی غیرتم، کمکم کنی. یه بار، دو بار، سه بار، ده بار نبودن از اصحاب امام حسین علیه السلام موانعی برای ملحق شدنشون بود به امام، عرضه داشتن، امام مانو برطرف کردن، نگفتن فرزندم در مرز فلان گرفتار، ازت گفتن اینو بگیر بفرست براش پول مثلا بدن اونو آزادش کنن، کردن یا نکردن؟ راحت سخن بگی، من که نمیدونم پیش امام زمان علیه السلام خودم رو بی خود بزرگ کنم که یا صاحب الزمان من میخوام امشب تصمیم بگیرم این گناه رو نکنم. گفتم خدمتتون یه جوانی همینو گفت، بعد دید تغییر نکرد، بعد یه مدت گفت فهمیدم اشتباه دارم میگم، رفتم به امام عرضه داشتم آقا اصلا من شعور بیشعورم نسبت به این گناه، هنوز لذت میبرم از این گناه، شعورشو بدین، توفیق ترکشو بدین. متیادت باشه اگر امام علیه السلام به اصحابشون جرأت دادن، جسارت دادن، هرچی دادن، شمشیر دست خودشون بودا، امام جای تو عمل نمی کنه، تو باید عمل کنی. بازلن محجتهو من کان بازلن محجتهو یا بزلو محجتهو، یادتون باشه بزل کردن محجه فاعل شما باید باشین، من باید باشم، درسته یا نه؟ ما فاعلیم توی این، ما باید یه کاری بکنیم. خب حالا من میخوام ببینم من توی چه وضعیتی هستم، آیا حاضرم اگه چیزی بگذرم واسه امامم؟ اصلا بحث گناه و معصیت اون سر جای خودش ها، من از عذاب خدا میترسم، از آبرو میترسم، سر جای خودش، ولی جوون مردی کردن، صداقت با امامم یه داستان داره دیگه، این داستان کربلاست. هر کی راست میگه، هر کی ما رو میخواد، هر کی بهونه نداره راه بیفته بیاد، هر کی این وسط شک و تردید داره چرا خاموشه، بریم بریم پی کارتون. خب قرار بود من بلاگردان امام علیه السلام بشم، قرار بود من مشکلات امامم حل کنم، قرار بود من بشم اعوان و انصار امام علیه السلام، قضیه برعکس شده، میخورم و میخوابم، امامم همش در کار من و قصه منو میخوره. چرا؟ چون با خدا یه عهدی داره، با خدا یه عهدی داره، با خدا عهد بسته، از من دست بر نمیدارد. شواهدشو کاملا تو کربلا شما میبینید، هیچ معنی نداره امام حسین علیه السلام از عمر سعد بخواد که عمر سعد بیا این طرف، و لحن کلام و توصیه حضرت توصیه به نجاته، لحن نجاته، درسته؟ لحن این نیست بیا این طرف منو نمی کشن. حضرت اول این سند رو ببخشید یا ابا عبدالله سند رو امضا کرده، نمیدونم مهر برجسته، همه چی حک شده، خود تلموت علا ولد آدم مخطر قلادت علا جید الفتا، اصلا از این نمی ترسیم ما، این که قطعیه. آیه قرآن چند تا خوندیم که حضرت گفتن ایناش که اینا که هیچی، اومدم تو رو ببرم، من سفینه نجاتم، درست شد؟ ببینید این همون نکتهیست، یک لحظه اشاره شد، حالا برمیگردیم اول عرایزم. امام زمان علیه السلام نورن از اونجا آمدن پایین، اومدن منو نجات بدن، ما رو نجات بدن، نه چون من خوبم شما خوبین، نه، هر کی خوبه نوش جانش. درسته، همه رو اومدن نجات بدن، همه رو اومدن نجات بدن، باب نجات و امته. اما ما رکاب نمیدیم. درست شو. در زیارت اربعین ما اینجور میخواندیم فاعذرف دعا و منح النصح، یعنی امام علیه السلام اینقدر پیش رفت اصلا دیگه جا برای بهانه نذاشت، هر چی هم خیرخواهی و نصیحت و موعظه هر چی بود همه اونا رو ریخت و پاش کرد، خب فایده نداشت. حالا بذل محجته و فیه، حالا به اینجا رسید. لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله، و این محقق شد و تا قیامت محقق این. منتها لازمش این بود امام علیه السلام کاری که باید بکنه رو کرد برای خدا. بذل محجته فیک، درسته؟ برای خدا. ولی اصحاب برای امام حسین علیه السلام، دون الحسین علیه السلام من کان بازلن محجته فینا، امام فرمودن، امام کار خودشونو کردن. درسته، این کار صبوری میخواد. تو قرآنم داره، هر جا سخن از جهاد هست، هر جا سخن از این هست، همش صبوریه. این کار صبوری میخواد، صبوری میخواد که ملائکه آسمان کم آوردن. لقد عجبت من صبره که ملائکت آسمان. ببینید ملائکه که هیچ جا کم نمیارن، که دقت کنید، این صبر فوق اون صبر مقرر است. این استنقاض، این دلسوزی برای امت، این نجات امت فوق اون امر مقرر است که عرض کردم خدمتتون. خدای متعال به پیامبرشون میگن بابا بسه، چقدر خودتو داری میکشی واسه اینا. لعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین. درست شد. این امام علیه السلام. خب حالا سید و شهدا علیه السلام همین کارا رو کردن. حال دقت کنید، منم تنبلی میکنم، پناه بر خدا، پناه بر خدا. روز قیامت میشه، امام حسین علیه السلام اونجا میاد نجات میده من. این دیگه خیلی عجیبه، چون نجات اصل قیمتش مال این که نجات باقی بمونه دیگه. شما رو یه لحظه از مرگ نجات بدن سر پیچ بعدی بمیری، خوبه اینجا نجات دادن سر این پیچ، ولی خب پیچ بعدی مردی دیگه. اون نجات ماندگار، اون خلود در بهشت، اون و یحیی من حی عن بینتن، اون اصل دیگه، اون مهمه دیگه. درسته یا نه؟ خب حالا یه بار دیگه این عبارت زیارت رو بخونید. و بذل محجته فیک لیستنقد عبادک. حالا سید الشهدا اسلام، ببخشید یا صاحب الزمان، الفاظ ما خیلی الکنه. سید الشهدا اسلام به مقامی رسید، چون تو اون روایت هست، چند تا روایت داریم که شما هیچی از شما عوض نمیشه، چه شهادت رو بپذیرین چه نپذیرین. اما برای شما یه مقامی هست وقتی این شهادت رو بپذیرید، که برای اینکه به این مقام رسیدید نمیرسید به مقام الا به شهادت. شهادت کلی موضوعه، ولی تفسیرش میشه همین اتفاقاتی که افتاد. درسته، اون مقام چیه که به اون نمیرسید الا به شهادت؟ چند تا مطلب فرمودن دیگه. الامامت و فی ذریته، یعنی چی؟ یعنی امام زمان علیه السلام فرزند توست. بخونید روایتو دارم عرض میکنم. یکی از چیزا، اون مقامات چیه؟ یکی از اون درجاتی که به اون درجات میرسین شفاعت امته. حالا اصلا یه دقیقه اون حرفای قبلی بذارین کنار. امام حسین علیه السلام رفته با خدای خودش یه معامله کرده، ان الله شاء ان یراک قتیلا، اونم بذل محجته فیک. یه رابطه بین خدا و امام بوده، برقرار شده. نتیجه چی شده؟ نتیجه اینه که تو قیامت می ایسته، هر کس رو بخواد شفاعت میکنه. خود او، نه محبان او، شیعیان او، دوستداران او. این استنقاض یه استنقاض تام و تمامیه که تمام اون مقدمات که گفتیم به کنار، اصلا بدون هیچ مقدمه‌ای، بدون هیچ مقدمه انجام میشه. بزرگواران، اگه کسی برگشت گفتش که بله مقام شفاعت هست، اینی که قرآن فرموده به رسول خدا و تحققش در اهل بیت علیهم السلام که ولسوف یعطیک ربک فترضا، ولسوف یعطیک ربک فترضا، درسته؟ هر چی بخوای خدا بهت میده تا راضی بشی. بعد یه پاورقی بزنید. البته اهل بیت علیهم السلام هر کسی شفاعت نمی کنن، بی ربط نیست، حساب کتاب داره، قاعده داره، همینا رو گفتی. پس ببخشید، این که به امام حسین علیه السلام میگن هر کس رو میخوای ببر دیگه معنا نداره که. هر کس رو میخوای ببر، ولی یک کتاب راهنما هست، به اون مراجعه کن، اونایی که میتونی و فقط انتخاب کن، یعنی خودت مراعات کن. نه اینا نیست. امام حسین علیه السلام به مقامی رسیده است تمام جنبندگان عالم رو میتواند شفاعت کند. این مقام امام حسین نیست، این مقام شیعیان اوست. مقام امام حسین اصلا ما نمیفهمیم، بالاتر از ایناست. ولی فعلا در مورد سید و شهدا علیه السلام صحبت میکنیم. لذا امام حسین علیه السلام میخواین ببینید این لیستن قذر رو حس کنید. ببخشید یا ابا عبدالله، ببینید چقدر راحت راحت شمر بر سینش نشسته، میگه تو رو میتونم با یه جرعه آب نجات بدم، یه جرعه آب به من بده. منو میشناسی؟ میگه آره میشناسم، تو حسینی، پدرت ادعا میکنی ساقی کوثره، بگو بابات بهت آب بده، آب نمیدم تا تشنگی بمیری. شمر امام حسین ازت کار سختی خواست؟ نه، نگفت این کارو کن نجاتت میدم. عمر سعد امام حسین ازت کار سختی خواست؟ نگفتی خونمو خراب میکنن، حضرت گفت بهترشو میدن. نگفتی این حضرت دوباره وعده داد. نگفتی ملک ری حضرت گفتن بهت نمیرسه. نگفتن حضرت از گندمش نمیخوری، حضرتو مسخره کردی گفتی از جوش میخورم. یه امام چقدر باید برای یه فرد دلسوزی کنه تا اونو بکشه از این منجلاب بیرون؟ ببینید لیستن قضا عباده که من الجهال و حیرت زلالت، تا دیشب که ما گفتگو میکردیم شما سهمی داشتین یه کاری بکنید، خودت هم این کارو نکنی امام میاد میکشتت بیرون. ببین وقت آدم باید چی باشه. امشب نمیشه اینو باز کنیم، انشالله آیات قرآن رو بخونید. اونایی که خالدن در جهنم خودشون میرن خالد میمونن. شمر میدونید کیه؟ شمر اونه. امام حسین علیه السلام روز قیامت بگه شمر، این اتفاق نمیفته، ما شمر رو نمیخوام اینجا آب بکشیم. امام حسین علیه السلام شمر رو بگه بیا اینجا، میگه نمیام، باید دشمنم. خوب گوش کنید. دومی میگه امیرالمومنین، میگه مثلا با تو دشمنم. ببینید وقتی که امیرالمومنین به شهادت میرسه، یکی از زنان که میشناسید سجده شکر میکنه به درگاه خدا. وقت روز قیامت این بره جایگاهی که امیرالمؤمنینه. لذا امام علیه السلام اینجا که شناخته نمیشه، که امام اونجا شناخته میشه. عبارت از من، خدای ببخش. امام علیه السلام میاد به صحرای محشر، خدای متعال میگه ببین این صحرای محشر رو تو هر کار میخوای بکنی بکن. و ایام الخلق علیکم و حسابهم علیکم، ورد و ببر. اونایی که ناراحتن از این حرف، ببخشید، فکر میکنن با این حرف خدا کوچیک شد، چه نگرانین. خدا ببخشه، خداست، هر کار میخواد میکنه دیگه. به چی میبخشه؟ به امام حسین میبخشه. ببینید این مقام امام حسین علیه السلام، کسی گریه کنه برای او بخشیده میشه. این مقام من نیست، مقام عشق من نیست. این نشون میده، ببخشید یا ابا عبدالله، این نشون میده خدا ناز امام حسین رو میخره، خیلی دوستش داره. خدا داره میگه اینا حبیب منن. ما بالاتر از لغت حبیب تو عربی لفظی نداریم برای محبت. خدا اگه بخواد محبت کنه به امام حسین علیه السلام، چیکار باید بکنه تا بفهمونه محبت کرده؟ اون جایی که امام حسین انشالله من قر قرازه رو میخواد شفاعت کنه، خدا میگه بابا ولش کن، هر چی شده ملائکه روتون اونور کنید، به غیر حساب برو انشالله، به غیر حساب برش تا ببرش مال تو. اینجا نجات نداد امام حسین علیه السلام، تو راه کربلا دنبال نجات نبود. اینایی که عزاداری کردن، این همه اتفاق، این همه خاطره، این همه توبه کردن ها نبود. بابا چقدر خدا باید نشونه بفرسته. خب حالا بزن محجته و فیکل یستن قد عبادک من الجهاله و حیرت بلاله، دیگه تو اینجا شاهد بزن محجم نیستی. او یه معامله با خدا داشته، بر مبنای اون معامله واجد مقامی است، مقام شفاعت کبرا واجد مقامی است که به اون مقام آخه اون وقت آدم ببینید بعضی ها رو میبینه دارن زندگی میکنن، دوست آدمه، رفیق آدمه، قوم و خویش آدمه، نه دین درست درمونی داره، نه مراعات میکنه، هرچی یه چند سالیست افتاده تو این که هی با دم و دستگاه امام حسین داره شوخی میکنه، مزه میپرونه، شبه درست میکنه. بزرگواران کمک کنید اینها رو، بگین اون چیزی که روز قیامت میشه موجب حسرت میدونید چیه؟ بی بهره بودن از عنایت اهل بیت. چون ببینید اگه من یه تومن داشته باشم شما 5000، من 100 تومن داشته باشم شما 50 تومن، شما یه ریز حسرت میخورین. اما اگه شما 1000 تومن داشته باشید، بعد ببینید من اصلا 1000 تومن اینقدر به یه نفر دادن، اینقدر دادن، اینقدر دادن، و این سر چینو بهت دادن. میگه اون شب یادت گفتم ببریم هیئت، گفتی من نمیام. آره من رفتم هیئت، این شد. میگه ای خاک بر سرم، نگاه کن چه مف مف بردیا. این خدای مهربان. خب خدا چیکار کنه؟ چه جوری سفره پهن کنه؟ چه جوری دعوت کنه؟ و سخن آخر، لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. بذل محجه، بذل محجه، بذل کردن، بذل کردن اون خالص خون قلب، بذل کردن خون قلب که گفتیم، ببینید این موجب میشه در ما هم قلب منتکم بخوره. حقیقتی که قلبیست، کسی که از قلب سخن میگوید، از دل سخن میگوید، بر دل مینشیند، اون حقیقتی که بیرون اتفاق افتاده حقیقت بذل محجه است. اون امام است و قلب امام. عرضم تمام. اینایی که ما گفتیم بذل محجه توفیق تمام نشد، هنوز داستان داره، چون ادامه داره زیارت. بعد حضرت میفرمایند ولی اونایی که دنیا رو ترجیح دادن اومدن چه کردن، چه کردن، چه کردن. این سخن آخر رو بگیم دیگه تمام. همه میگن شب آخر شب مزده، این شب آخره، شب عذرخواهیه، شب تشکره، شب شرمندگی. ببخشید آقا ما فکر نمی کردیم این دم و دستگاه اینطوریه. بزرگواران هر کس ببینه امامش غریب و تنها به زمین افتاده، هر کس به هر طریقی که میدانه او را میزند و او صبرن علی قضائک، صبر میکند که اون اتفاقی که باید بیفته بیفته و پیام امام علیه السلام رو در بیرون، امام علیه السلام توسط کسی میده که حجت به همه تمام شه. میگه دیدم امام علیه السلام در گودی قتلگاه، وقتی وارد شدم پناه بر خدا، لا اله الا الله، سر او رو جدا کنم لبهای او حرکت میکرد، گفتم منو داره نفرین میکنه. گوشمو بردم نزدیک، دیدم داره میگه الهی شیعتی و محبی. خدا ما یه قراری با هم داشتیم، ما این شیعیان من و محبان من چی شدن؟ من با تای تا تای خط اومدم و بزنم احجته و فیک. یه جمله و عرضم تمام. موجه، ببخشید یا صاحب الزمان، این بیان بیان خوبی نیست، ببخشید، ولی زبان حاله. موجه گفتیم اون خون اون تای قلب دیگه، آخرین قطرات خونه دیگه. نه، حضرت فرمودن که یبن شبیب، وقتی میخوان بگن یبن شبیب چه اتفاقی افتاد، بعد اینگونه میفرماین یبن شبیب، اینا حرمت امام حسین علیه السلام رو نگه نداشتن. بسیاریم ببینم روایت، اگه اینجا باشه رو روایت بخونم. اینا حرمت ماه محرم رو نگه نداشتن، اینا تو ماه محرم نمی جنگیدن، ولی اینجا که رسید اومدن و امام حسین علیه السلام اینجور اینجور. یبن شبیب، ان کنت باکیان لشیئن فبکی للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. خب ما میگیم که چرا، خب همه اهل بیت به شهادت رسیدن، چرا نقطه کانونی گریه شد امام حسین علیه السلام؟ دلیل دارن میگن حضرت ف، پس دلیل دیگه، فانه ذبح کما یذبح الکبش، به خاطر اینکه سر او را بریدند همان گونه که سر گوسفند را میبرند. درسته، روز عاشورا من عرض کردم که این عبارت خیلی توضیح میخواد، خیلی توضیح میخواد. واقعا همینطوری بود؟ نه، حضرت خیلی کلی فرمودن، کلی فرمودن، چون سر گوسفند رو میخوان ببرن مستحب به آبش بدن، نبینن گوسفند تشنه است یا نه، مستحب به آبش بدن. سر گوسفندو میخوان ببرن توصیه است، هیچ گوسفندی رو مقابل گوسفند دیگه سر نبرید، چه برسه به این که امام حسین علیه السلام جلوی دخترش جلوی حضرت زینب سر ببرن. سر گوسفندو میخوان ببرین، لازم نیست که رو سینش بشینید، یکم آزاد بذارید دست و پا بزند. سر گوسفند رو میخوان ببرین، این چاقو رو تیز کنید که درد احساس نکنه، همین گذاشتین کشیدین تموم شد دیگه. نه، اینجا بوسگاه حضرت صدیقه است، نمیبرد. درسته، من القفا، نه یه ضربه، نه دو ضربه، 12 ضربه. و بعد امام زین العابدین علیه السلام بفرمایند من فرزند اون کسی هستم که سر او را، ببخشید یا صاحب الزمان، ببخشید، سر او را از بدن او کندند. درست ذبح کما یذبح الکبش، ولی داستان داره، داستان داره. اگر گوسفندی رو سر بریدین بذارید دست و پا بزنه. چرا دست و پا بزنه؟ او چیزی نمیفهمه، دردی نمیفهمه، ولی بذارید دست و پا بزنه، خون بدنش کاملا خارج از بدنش. لازم نیست برای این که خون او از بدن خارج بشه با چکمه بر سینه او فشار بیاورید، لازم نیست بدن او رو زیر سم اسبان ببرید، آنقدر بر او بکوبید تا خون او از بدن بیرون برود. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. از ته دل برای شادی دل حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها دعای فرج رو زمزمه بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حاجا بفرمایید. الله